بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 68 صفحه 3 ول امکان الاخص و هو سلب ضرورات ذاتیت الوصفیت و الوقتیت. بحثمون در معانی امکان بود، گفتیم وقد یراد و منها الامکان العام، حالا میگیم ول امکان الاخص، یعنی وقد یراد و منها الامکان الاخص. اسمی که توضیح داده شده در جلسه گذشته امکان عام بود و بعد اشاره ای هم شد به امکان خاص، این دو قسم. الان میخواییم بیان کنیم امکان اخص رو. قسم دوم رو که امکان خاص بود در متن ذکر نکرده بودن، گفتم که زیرا بحثمون در امکان خاص بوده احتیاج نداره ذکرش کنم. این سوال پیش میاد که مگر چیزی مورد بحث باشه نباید ذکرش کنیم، نباید توضیحش بدیم؟ اتفاقا اون لازمتری که توضیح داده بشه. ایشون میگه چون کلاممون در امکان خاص بود مطرحش نشدیم، توضیحش ندادیم. ما میگیم که اون چون مورد بحثه باید توضیح داده باشه، چرا توضیحش ندادید؟ ایشون جواب میده که ما در اولی که وارد بحث شدیم گفتیم قرارون فی الوجوب و الامکان، اونجا بحث وجوب امکان مطرح کردیم، وجوب رو توضیح دادیم، امکان مقابلش هم توضیح دادیم. چون بحث ما در امکان خاص بود و امکان خاص هم در اونجا توضیح داده شد، دیگه احتیاجی نبود که دوباره اینجا ذکرش کنم. این فجعلنه اصلا والکلام فی نمیخواد بگه چون مورد بحث ما بود اصلا بهش بی‌اعتنایی کردیم تا اشکال بشه، بلکه میخواد بگه چون مورد بحث بود در همونجا که ما وارد بحث شدیم بیانش کردیم، دیگه حالا در ضمن اقسام لازم نیست بیانش کنیم. اونجا که ما در بحث وجوب و امکان وارد شدیم امکان رو بیان کردیم، اون امکان امکان خاص بود که اونجا گفته بودیم، دیگه در اینجا که حالا داریم اقسام رو شونیم احتیاج به ذکرش مجددن نداریم، به همونی که اونجا گفتیم و اصل کلاممون قرار دیدیم اکتفا میکنم. اینو دیروز من نگفته بودم این قسمت رو. یعنی ممکن بود این شبه بزن بیاد و جواب داده میشد، من این روز مطرح شدم و جواب دادم. خب این بحثی بود مربوط به گذشته. بحث امروز ما بیان امکان اخصه. امکان عام یک سلب ضرورت توش داشت، فقط سلب ضرورت در جانب مخالف، سلب ضرورت در جانب موافق نداشتیم. در امکان خاص سلب ضرورت از هر دو طرف داشتیم، هم از طرف موافق هم از طرف مخالف، پس قیدی اضافه کردیم لذا امکان شد خاص، یعنی مواردش کمتر شد. امکان عام مواردش بیشتر. بعد حالا در امکان اخص موارد رو کمتر از کمتر میکنیم، یعنی هم سلب ضرورت از طرف موافق و مخالف میکنیم، هم سلب ضرورت به لحاظ ذات، به لحاظ وصف و به لحاظ وقت میکنیم، فقط یک ضرورت رو باقی میذاریم. که اونو سلب نمیکنه و اون ضرورت به شکل محموله، اونو باقی میذاریم، سلبش نمیکنه. تو امکان استقبالی که قسم بعدی است، حتی ضرورت به شکل محمول هم سلب میکنه، چون اون دیگه اخص از اخص میشه، چون همه ضرورت اونجا سلب میشه. حتی ضرورت به شکل محمول که در بسیاری از امور وجود داره، تو امکان استقبالی وجود نداره. خب این که سلب ضرورت از جانب موافق میکنیم مخالف میکنیم، این در امکان خاص روشن شد. در امکان اخص لازم نیست مجددا توضیح داده بشه، به همون توضیحی که در امکان خاص گفتیم اکتفا میکنیم. باید ثابت کنیم که در امکان اخص سلب ضرورت ذاتی و وصفی و وقتی هم شده و ثابت کنیم که سلب ضرورت به شکل محمول نشده. این چند تا مطلب باید بیان بشه. هر انسان حیوان رو به ضرورت، این ضرورت ضرورت ذاتیه، یعنی مادامی که ذات انسان هست و انسان انسان است، حیوان برای ثابته. یعنی نمیتوان سلب کرد حیوان رو از ذات انسان، مگه ذات رو باطل کنید، ذات انسان باطل بشه یا ذات دیگه تشکیل بشه مثل ذات درخت، اون وقت بگیم حیوان نیست یا ناطق نیست. ذاتیات رو و همچنین ذات رو برای ذات به ضرورت ذاتیه ثابت میکنیم، ذاتیات رو برای ذات، همچنین ذات رو برای ذات به ضرورت ذاتیه ثابت میکنیم. یعنی میگیم این موضوع مادامی که همین ذات موضوع هست، این محمول رو به ضرورت دارد. این موضوع که انسان است، مادامی که همین ذات انسانی رو دارد، انسان بودن رو به ضرورت دارد، حیوان بودن رو به ضرورت دارد، ناطق بودن رو به ضرورت دارد. نمیتونیم سلب کنیم ذات رو از ذات یا ذاتیات رو از ذات. اینجا گفته میشه ضرورت ذاتیه. در مورد خداوندم ما اونجا میگیم ضرورت اطلاقیه، ولی تعبیر به ضرورت ذاتی اشکال نداره. ذات خدا وجوده، وقتی میگیم موجودان یعنی داریم خود ذات رو برای ذات ثابت میکنیم. ذات خدا ماهیت نیست، وجوده. الوجود موجودن، خب به ضروره. بعد میگیم از الله تعالی موجود و الله تعالی این وجود، این وجود صرف موجود. بعد میگیم الله عالمون، عالمون در مورد خداوند یعنی وجود بی نهایت. پس اونم اثبات محمول است برای موضوع، در حالی که محمول همون موضوعه. اینجا ضرورت ها ضرورت ذاتی، البته ما ضرورت ذاتی در مورد خداوند نمیگیم، میگیم ضرورت اطلاقیه. و من این ضرورت اطلاقیه را عرض کنم بد نیست. اینجا ماهیت رو میگید موجودون، انسان موجودون به ضروره. و بحث الانسان انسان رو گفتم، الانسان انسانون، الانسان حیوانون، الانسان ناطقون، اینا رو توضیح دادن. حالا در الانسان موجودی میخوام بحث کنم. الانسان موجودون به ضروره، اونتا با توجه به حیثیت تقییدیه، یعنی باید وجود رو قید انسان قرار بدهید تا بتوانید موجودون رو به ضروره برای ثابت کنید. الانسان الموجود، موجودون به ضروره. الانسانی که انزم و الیه الوجود، موجودم به ضرور. با حیثیت تقییدی یعنی با قید وجود ضرورت برش قائلید. پس هر ماهیت موجودهی با توجه به حیثیت تقییدی وجود ضروری الوجود میشه. اما بگید الوجود الامکانی موجودون، نه الماهیت و موجودتون، الوجود الامکانی موجودون. اینم ضروریست منتها با حیثیت تحلیلیه، یعنی مادامی که علت این وجود امکانی رو افاضه می کند موجودون به ضروره، با حیثیت تحلیلی موجوده. اما خداوند الله تعالی موجودون، نه حیثیت تقییدی میخواد که وجود زمین میکنید، نه حیثیت تحلیلی میخواد که علتی وجود رو افاضه کنه، بلکه من حیث الاطلاق موجودون به ضروره. خداوند موجود است به حیثیت اطلاقیه، ماهیات موجودن به حیثیت تقییدیه و وجودات امکانی موجودن با حیثیت تحلیلیه، وجودن برای همشون ضروریه. این با قید این حیثیت های چی میشه؟ حیثیت تحلیلی و تقییدی و اطلاقی.
فرق
با
الانسان انسان
ها چی میشه؟ فرقش با الانسان انسان ها در الانسان انسان ها شما یه قیدی نمیخوادن. الانسان انسان ها به ضرورت ذاتیه، به ضرورت ذاتیه ثابت است. یعنی مادامی که ذات انسان انسان است، انسان است، دیگه قیدی نمیخواد. اما مادامی که ذات انسان انسان است، موجود است به شرطی که قید وجود بشه.
الله موجودان، اما اطلاقیه که
فرمودید
در خدا به کار
میره
در
الانسان. بله، در ذاتیه، در ذات هم حیثیت اطلاقیه است. ولی انسان انسان منتها مادام ذات، یعنی چون چیزی دارید در خود مورد خداوند مادام از ذات نمیخواد، چون ذاتش همیشگیه، قید مادام از ذات نمیخواد. در انسان مادامی که ذاتش انسانه، تبدیل به خاک نشده، متلاشی نشده انسان، اونجا چون زوال تو انسان هست یه مادام از ذاتی میارید. تو خداوند مادام از ذات هم نمیخواد، چون همیشگیه. این مادام از ذات نشون میده که ضرورت ضرورت ذاتی است. روشن مطلب.
خدا ذاتی اطلاقیه.
بله.
بخش منطق ازلیه، ضرورت ازلیه. این تفاوت خدا با یعنی الله موجود و انسان انسان
ها. بله، ضرورت ازلیه بود. من ضرورت ازلیه رو توضیح ندادم، اونم هست. ضرورت اطلاقیه داریم، یعنی به حیثیت اطلاقی، یعنی بحث ضرورت هم نیست، اصل حمل موجود، حمل موجود بر خداوند به حیثیت اطلاقی است، حمل موجود بر ماهیت به حیثیت عقیده است، حمل موجود بر وجود امکانی به حیثیت تحلیلی است، اصل حملش. منتها ضرورت هم توش هست، من به ضرورتش توجه کردم، ولی اصل حملش اینطوری. یه ضرورت ازلی هم در مورد خداوند گفته میشه غیر از اون حیثیت اطلاقیه، و اون اینه که خداوند وجود داشتنش ضرورت دارد ازلاً و ابداً، برخلاف ما که وجود داشتنمون تا وقتی که قید وجود زمینی میشه، و برخلاف وجود ما که وجود دادنمون، وجود داشتنمون تا وقتی که وجود به ما افاضه میشه. در خداوند ضرورت ازلیست، نه احتیاج به تقییدی داره، نه احتیاج به تحلیل. در مورد خداوند هم حیثیت اطلاقیه داریم، هم ضرورت ازلیه داریم. من ضرورت ازلیه رو توضیح نداده بودم، شما فرمودی اشاره کرد. این حالی هم خود در از بس خارج شدیم ها، و الا بحث اینو نبود. ما داشتیم ضرورت ذاتی هم میگفتیم، بحثی کشوندم سمت وجود این هم مفید گفته بشه.
انسان انسانان اگه ما به اون ماهیت و نوعش نظر کنیم، نبود انسان خاص، مثلا تو علم خداوند هم این ماهیت عین ثابت وجود داره، اونجا دیگه ضرورت از ضرورت اطلاقی میتونم بهش بگم، یعنی همیشه هست، یعنی مادام از ذات دیگه
معنی نداره. ضرورت اطلاق حیثیت اطلاقی که هست در انسان، انسان حیثیت اطلاقی است،
چون همین مادام از ذات، مثلا دیگه مادام از ذات هم نباید بگیم.
نه، در انسان انسانو برای مادام از ذات هم نمیخواد، اصلا مادام از ذات توش هست، ولی در وقتی میخواد شما بگید در انسان موجودون مادام از ذاته، در الانسان حیوانون هم مادام از ذاته، در الانسان انسانون هم اونم مادام از ذاته، ولی احتیاج به گفتن نداره، چون شما میگید الانسان انسان خودشو داری به خودش هم میکنه، این پیداست تا وقتی که انسانه انسانه، وقتی که از انسانیت در ما دیگه انسان نیست. ما تا مزات ما نمیگیم ولی هست.
هیچ وقت نمیشه که انسان انسان نباشه.
خب اگه انسان باشد دیگه انسان است. همون ماده مزات دیگه.
ما به نوع به ماهیت نگاه بکنیم
ولی اگه به نوع نگاه کنید یعنی به ماده مزات نگاه میکنید. به نوع نگاه کنید یعنی چی؟ یعنی ماده مزات، یعنی به انسانیتش نگاه میکنید. میگید این انسان انسان است، یعنی مادامی که انسان است انسانه، اگه خاک شد متلاشی شد دیگه انسان نیست. پس ماده مزات توش هست ولی شما نمیگید. وقتی میگید الان انسان انسان دیگه ماده مزات نمیگید. معلومه دیگه انسان به ما هو به انسانون انسان است، احتیاج به ماده مزات نداره. همون به ما هو به انسانون تو تقدیره. حالا مطلب مهمی نیست، من میخواستم ضرورت ذاتیه رو مثال بزنم. پس ذاتیات ضرورت ذاتیه دارن برای ذات، اما ضرورت وصفیه، ضرورت وصفیه. مثلا میگید که الکاتب و متحرک الاسباب، یعنی مادامی که وصف کتابت رو دارد متحرک الاسباب است به ضروره، نه مادامی که ذات انسانیت رو دارد. این انسان که میگیم کاتب است، میگیم الکاتب و متحرک الاسباب، متحرک الاسباب. این تا وقتی که ذات انسانه این چنین نیست که متحرک الاسباب باشه، تا وقتی کاتبه متحرک الاسباب. پس این ضرورت تحرک اسباب برای کاتب مادام وصف کتابت ثابته، نه مادام ذات انسانیه. اینجا دیگه ضرورت ضرورت ذاتیه نیست، ضرورت ضرورت وصفیه است. یعنی مادامی که این وصف برای موضوع هست، این محمول برش به ضرورت ثابته. یه ضرورت اون بگیم ضرورت وقتیه. القمر و منکسفون به ضروره یا منخسفون به ضروره؟ القمر و منخسفون به ضروره وقت هیلولتهی، وقت هیلولت الارزه بینه و بین شمس، یعنی در وقتی که بین قمر و شمس زمین فاصله میشه، تو اون وقت قمر منخسف است به ضروره، که این ضرورت انخساف برای قمر در وقت خاصه نه در همیشه. اینه بهش میگیم ضرورت وقتیه. پس ضرورت ذاتیه روشن شد، ضرورت وصفیه هم روشن شد، ضرورت وقتیه هم روشن شد. بر هر سهش هم مثال زدیم. حالا اگر شما در یک جا هر سه ضرورت رو سلب کردید، مثلا برای موضوعتون محمول رو ثابت کردید که هیچ کدوم از این ضرورت رو نداشت، مثلا کتابت برای انسان، نه قوه کتابت، فعلیت کتابت، فعلیت کتابت برای انسان ضرورت مادام از ذات نداره. اینطور نیست که مادامی که ذات انسان انسان باشد کاتب باشد، بلکه گاهی کاتب گاهی نیست. ضرورت وصفیه نداره، انسان وصفش انسانیت است و برای انسان با وصف انسانیت کتابت ضرورت نداره. در یه وقتی هم ضرورت، در یه وقت خاصی هم ضرورت نداره، مگر اینکه بگید فی وقت ارادت الکتابه، اونم باید تازه مبانا برطرف بشه، اراده تنام کافی نیست. برای انسان کتابت ضرورت پیدا میکنه در وقت اراده کتابت، یا در وقتی که اراده کتابت کند و مبانا دیگر هم موجود نباشد. ولی همینطوری ملاحظه کنید اون دیگه وقت اینا رو نیارید، کتابت برای انسان ضروری نیست، نه ضرورت مادام از ذاته، نه ذات یعنی ذات موضوع که الانسان، نه الکاتب، نگید الکاتب کاتب بود. اون ضرورت به شرط المحمول و ضرورت به شرط الوصف هم داره، هم ضرورت به شرط المحمول داره هم ضرورت به شرط الوصف داره. یعنی مادامی که وصف کتابت رو دارد کاتب بود. انسان رو ملاحظه کنید، بگید الانسان کاتب بود. هل انسان کاتبان ضرورت ذاتیه نداره، چون نمیگه کتابت برای ذات انسان ضروریست. ضرورت وصفی هم نداره، چون وصف موضوع ما انسانیته. اینطور نیست که کتابت برای موصوف به انسانیت ثابت باشه. ضرورت وقتی هم نداره، اینطور نیست که در یه وقتی ضرورت برای انسان به ما و به انسان کتابت برای انسان و عنوان انسان ضرورت داشته باشه. بله، انسان مع الاراده حساب کنید در اون وقت ضرورت داره، ولی ما میگیم الانسان و کاتبون، نه الانسان المرید و الکتاب کاتبون. الانسان کاتبون، حتی کتابت برای انسان ضرورت وقتی هم نداره، چون شما خود انسان رو دارید لحاظ میکنید، نه انسان فی وقت ارادت یک کتاب هم. اگه اون رو اراده کنید انسان اونجوری بگید، کتابت برای ضرورت وقتیه داره. ولی در غیر اون صورت که به سال ما هم بگید الانسان کاتبون، الانسان کاتبون بالامکان الاخص، نه کتابت برای ضروریست که ضرورت موافق، نه عدم کتابت برای ضروریست که ضرورت مخالف، نه ضرورت ذاتیه داره، نه ضرورت وصفیه داره، نه ضرورت وقتیه داره. بله، ضرورت به شرط المحمول داره. الانسان الکاتب کاتب، ضرورت به شرط المحمول داره، یعنی یه محمول و شرط موضوع قرار بدید، محمول برای چنین موضوع مشروطی میشه ضروری. الانسان الکاتب کاتون به ضروری. پس تمام از در کتابت رو برای انسان که ثابت کردیم، ضرورت مخالف و موافق رو برداشتیم، ضرورت ذاتیه و وقتیه و وصفیه رو برداشتیم، فقط ضرورت به شرط المحمول حاصل بود. این چنین امکانی رو که کتابت نسبت به انسان دارد امکان اخص می‌نامیم، یعنی سلب این ضرورات رو میگیم امکان اخص. امکان اخص فقط با یک ضرورت که ضرورت به شرط المحموله جمع شد، با هیچ کدوم دیگه نتونه جمع بشه، پس سلب تمام این ضرورت میشه امکان اخص. صفحه 68 این سطح سوم. ولی امکان الاخص، یعنی وقت یراد و از امکان، الامکان الاخص. امکان اخص چیست؟ سلب ضرورت ذاتیه وصفیه وقتی است، چه از طرف موافق چه از طرف مخالف. روشن چی از میکنه؟
مخالفش از کجا عبارت
میاد؟ خب باید بیاریم دیگه، هستش اینجور هست. کتابت نه خودش نه سلبش ضرورت ذاتی نیستن، ندارن ضرورت وقتی، ندارن ضرورت وقتی، ندارن کتابت نه خودش نه سلبش، خودش میشه جانب موافق، سلبش میشه جانب مخالف. این دوتا نه ضرورت ذاتیه دارن برای انسان، نه ضرورت وقتیه، نه ضرورت وقتیه. این چه امکانی میگه؟ امکان اخص که طرف موافق و مخالف رو هم به لحاظ ذات از ضرورت بندازی، هم به لحاظ وقت، هم به لحاظ وقت. فقط به لحاظ اشتراط محمول ضرورت نگه دارید که توضیح داده. قال الشيخ في منطق الاشارات قد يقال ممكن و يفهم منه معنا ثالث. معنای اول امکان آن بوده تو اشارات، معنای دوم امکان خاصه، معنای سومی هم ایشون میگه اراده میشه که همین امکان خاصه. وقد یقال و ممکن و گاهی ممکن گفته میشه، اطلاق میشه، و یفهم منه معنی ثالث، نه معنی اول که امکان عامه، نه معنی دوم که امکان خاصه، بلکه معنی سوم که امکان اخصه. فکه انهو، یعنی این معنی سوم، که انه این معنی سوم اخص است من الوجهین المذکورین. وجهین مذکورین یعنی امکان عام و امکان خاص، این اخص از این دوتاست، یعنی شمولش کمتره.
دوتا غیر همسن خود داریم به هم نسبت میدیم.
بله؟
دوتا غیر همسن خود، اون دوتا امکانی که بررسی کردیم شیء رو به لحاظ وجود بررسی کردیم، اینجا شیء رو به لحاظ شیء داریم بررسی میکنیم، باید بگیم اخص از اون هست.
نه،
سنخیتی نیست که ما
اونجا میتونید، اونجا میتونید در امکان عام میتونید بگیم الکی الانسان کاتون بل امکان نام، الانسان کاتون بل امکان خاص، الانسان کاتون بل امکان خاص. این مثال برای هر سه خوبه.
چون چطور اول سختگیری کرد سه تا رو از افراد امکان خارج کرد، خب به همون سختگیری جداش امکان خاص رو امکان سواری هم خارج کنه.
نه خیلی امکانه، امکان خاص
ولی باز اون ستا رو برای چی خواهد؟
امکان اخ هست در مورد امکان عام صادقه، در تمام مواردی که ما امکان اخ هستیم امکان عام هم داریم، همچنین در تمام مواردی که امکان خاص داریم امکان عام داریم. ولی این چنین نیست که در تمام مواردی که امکان عام داریم امکان خاص داشته باشیم، یا در تمام مواردی که امکان خاص داریم امکان اخص داشته باشیم. اعمها ممکنه صادق باشن، اخص صادق نباشه. در همه جا همینطوره. اعم مثلا حیوان ممکنه صادق باشه، انسان صادق نباشه. ولی هر جا خاص صادق عام صادقه. هر جا امکان اخص رو دارید امکان خاص و امکان عام رو هم دارید. همچنین هر جا امکان خاص دارید امکان عام رو هم دارید. هر جا خاص رو داشته باشید عام هم دارید. برعکسش نیست که هر جا عام داشتید خاص رو داشته باشید، یا هر جا عام و خاص رو داشتید اخص رو داشته باشید.
یعنی که الان ما کتابت رو داریم با انسان میسنجید، تو امکان اخص به ما اینطور میگه، ولی تو امکان خاص میگه کتابت رو بلازه خودش بسنج، ببین موجود هست یا موجود نیست.
در همه جا کتابت رو با انسان میسنجید. منتها ما در نسبت به انسان میتونیم بگیم الانسان کاتبون بل امکان العام، میتونیم بگیم الانسان حیوانون بل امکان العام. یعنی برای امکان عام یه فرد دیگه هم میاریم تو انسان ها. تو هر مثالی میتونیم کار بکنیم، میتونیم بگیم الانسان کاتبون بل امکان العام و الانسان حیوانون بل امکان العام. ولی میتونید بگید علی انسان کاتمو بل امکان خاص، نمیتونید بگید علی انسان حیوانو بل امکان خاص. تو امکان خاص که میاد یه مثال هست میشه، تو اخص که میاد علی انسان کاتمو بل امکان اخص، اما علی انسان مثلا مریدان یا الانسان یا المتحرک و متغیر دیگه بل امکان خاص نمیتونید بگید، نه بل امکان الاخص نمیتونید بگید.
از اونی که ما کتابت رو در نظر میگیم میخواییم به امکان خاصش بپردازیم، نگاه میکنیم خود کتابت آیا وجود بر اون ضرورت داره؟ کاری به انسان نداریم، کتابت رو میبینیم و وجود رو داریم میبینیم همین. وقتی به امکان اخص رسیدیم دیگه کتابت
چی رو موضوع قرار دادید؟ چی رو موضوع
کتابت رو ما تو مثلا امکان خاص کتابت رو با وجود بیو اصلا کتابت
نه قضیت رو نبیارید الانسان کاتب
کتابت رو موجود هم
الکتابت رو موجود هم
خب امکان اخص قضیه هم بسازیم که ما کتابت رو با وجود میسنجیم، بیو اگر وجود برای ضرورت ندارد
میسنجید یعنی قضیه رو بسن کنید دیگه الکتابت رو موجود هست
وجود برای ضرورت نداشته باشه ضرورت هایی میشه خب میشه امکان خاص. ولی اینجا به ما میگه که کتابات رو با انسان بیا بسنج، مثلا یه فضای دیگه شده، بعد این فضا رو ما بگیم اخص بگیم از اون فضا هست
از کتابات رو موجودن چون لکی
لازم نیست همین امکان خاص اصلا این لحاظ نمیشه خودش به لحاظ وجود و عدم
شده کتابات رو موجودتون رو بگیم امکان خاص چون وجودم میتونه برش باشه عدم میتونه برش باشه اون ممکن امکان خاص خب
امکان خاص داره بعد
حالا چی میخواد بگی چی عوضشون چی میشه
کتابت رو مطلق امکان اخص میایی با انسان میسنجیم اصلا فضای سنجی شما فرق کرده دیگه نمیتونم اینو اخص از خاص میدونم یا از اونا دیگه میدونم اخصیت معنا نداره چون یه سنجشی بود یه سنجش دیگه هست
یه مثاله من یه مثالو گفتم هم امکان عام داره هم امکان خاص داره هم امکان خاص بعد مثال عوض کردم گفتم امکان عام داره امکان خاص نداره باز مثال عوض کردم گفتم خاص و عام داره اخص نداره این کلمه کجاست اشکال داره من اشکال شما هنوز متوجه نشدم مگه مثال عوض کنیم چیزی اتفاق میفته میخوام بگیم موارد امکان آن بیشتره مثالاش و مواردش بیشتره امکان خاص مثالش کمتره امکان اخص مثالش از آن بیشتره اینجوری میخوام عرض کنم حالا من شما متوجه نشدم ولی علی حال اینی که دارم عرض میکنم حرف درستیه شما دارید کجا این اشکال میکنید من باید بدونم که جواب بدم
خب
من نفهمیدم شما چه اشکال میکنه. بله این عرض میکنه، نه من عرض میکنم، خواجه گفته. یه برای زبرت ابن سیناست تو اشارات خواجه گفته چرا که انه گفته. شیخ میگه که انهو این امکان اخص اخص هست از این دوتا امکان دیگه، در حالی که واقعا اخصه. الان ملاحظه کرده امکان آم مثلا فرض کنید 20 فرق داره، امکان خاص 15 تا داره، امکان اخص 10 تا داره. چون اونجا که ضرورت طرف موافق رو داریم امکان آم رو داریم، امکان خاص نداره، امکان اخص هم نداره. پس در مواردی که ما هیچ ضرورت رو نداریم امکان آمو داریم، اونجایی هم که ضرورت طرف موافق رو داریم امکان آمو داریم. حالا چه این ضرورت موافق بختیه باشه، ذاتیه باشه یا بسیه باشه، در تمام مواد امکان آمو داریم. میاییم یه جا که ضرورت طرف مخالف و موافق هیچ کنم نداریم، همونطور که ضرورت موافق و مخالف رو نداریم موافق هم نداریم، اینجا میشه امکان خاص. من تا در وقت یا در بس یا در یه بلحاظ زاد ممکن ضرورت داشته باشه. بعد میام یه جا که همه ضرورت ها نفی میشه، مسلم مورد کمتر میشه. بنابراین مواردی که امکان اخص وجود دارن کمتر از مواردی هستن که امکان خاص وجود داره، همچنین مواردی که امکان خاص وجود داره کمتر از مواردی که امکان آن وجود داره. بنابراین واقعا این امکان خاص، امکان اخص واقعا اخص هست از اون دوتا دیگه، چون موردش کمتره و هر جو که مورد کمتر باشه اخص دیگه. چرا ابن سینا با این که موارد اخص کمتر بود گفت که انهو اخص؟ نباید بگیش انهو، بگه انهو اخص. چرا که انهو؟ خواجه جواب میگه، مرحوم سبز بود اشاره نمی کنه به جواب خواجه، اصلا به سوال جواب اشاره نمی کنه، ولی تو اشارات هست. خود خواجه که اشاره میگه چرا ابن سینا گفت که انهو؟ بیانی که خواجه داره اینه که شما دو چیزه که با هم میسنجید، یکی میشه عام یکی میشه خاص، یکی میشه عام یکی میشه اخص، اون دو چیز یک معنای مشترکند. یعنی امر واحد رو یه بار قید براش میارید میشه خاص، قید رو برمیدید میشه عام. انسان و انسان عالم هر دوشون انسانن، اختلافی در انسانیت ندارن، در معنا واحدن. انسانی که قید نداره میشه عام، انسان عالم که قید داره میشه خاص. عام و خاص در جاییست که معنای واحدی رو زیغ کنید یا وسیع کنید. انسانی رو زیغ کردید میشه خاص، وسیعش کرد میشه عام. اما در اینجا معنای واحدی ندارید، لفظ واحد و مفهوم واحد دارید که امکانه، اصلا مفهوم واحد هم ندارید، لفظ واحد دارید که امکانه، معنا واحد نیست. امکان عام یه معناست، با یه وضع خاصی درست شده، امکان خاص با یه وضع دیگه درست شده، امکان اخص با یه وضع سوم درست شده. شما سه تا معنا دارید که اسمشون مشترکه، اشتراک در اسم دارن، اشتراک در لفظ دارن، هر سه رو به امکان می نامید ولی واقعیتشون با هم فرق داره. برخلاف انسان و انسان عالمه که اونجا نه تنها اسم هر دو انسانه، معنای هر دو انسانه. اونجا اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنویه. اونجا که اشتراک معنویست و معنا واحد، اگه زیغش کنید میشه خاص، وسیعشون میشه عام. در اینجا شما یه معنای مشترک ندارید، در بحث امکان یه معنای مشترک ندارید که اون معنای مشترک رو با یه قیدی خاص کنید، با قید دوم اخص کنید و قیدا رو بردارید عام بشه. اینطور نیست. سه تا بحث جدا دارید، یه مقسم، یه کلی مشترک ندارید که باقیت خاصش کنید. اینجا سه تا معنا دارید که در اسمشون شریکند. سلب ضرورت از جانب موافق با سلب ضرورت دو تا معناست. اسم هر دو امکانه، امکان اشتراک اسمی داره بینشون، اشتراک معنوی نداره. بنابراین اینطور نیست که یه معنا داشته باشید سه و زیغش کنید. سه تا معناست، یه معنا وسیعه، یه معنا زیغه، یه معنا عزیقه. اینجا رو نمیگن عام و خاص، اینجا کنهو عام و خاص. اصلا عام یعنی مایشتمل علا کثیر، خاص یعنی مایشتمل علا قلیل. اما کثیر و قلیل از همون، از یه چیز، نه کثیر و قلیل از چند چیز. روشن مطلب این تفسیری است که خود توضیح خواجه در اینجا میده. میگه ابن سینا چون در امکان اما خاص حقیقی رو نداشتیم گفته که انه و خاصه.
امکان عام رو اینجوری میگیم، سلب ضرورت ذاتیه فقط از جانب مخالف فقط، امکان خاص سلب ضرورت ذاتیه فقط از جانبه، یه خیلی اضافه شد، جانب موافق اضافه شد. امکان اخص رو هم میگیم سلب ضرورت ذاتیه، من اصحار ضروریات.
شما سعی کردید امکان ذاتیه رو در هر سه مشترک کنید، این هم اشتراک در اسم، این هم اشتراک در اسم، چون فرق کردن با هم. شما آیا ببینید امکان اینطور معنا کنید، سلب ضرورت در جانب موافق، در جانب مخالف، همین. اینو وسیعش کنید و ضیقش کنید میشه اخص و هم. همین امکان به قول شما ذاتیه، نه سلب ضرورت امکان ندید، سلب ضرورت ذاتن از جانب مخالف که میشه امکان هم دیگه. اینو اگه تونستید تنگش کنید میشه اخص، وسیعش کردیم میشه هم. ولی ما این کار رو نکردیم، ما امکان عام رو جدا حساب کردیم، امکان خاص رو جدا، سلب ضرورت جانب مخالف رو جدا کردیم، سلب ضرورت این رو جدا کردیم. خب این دوتا چیزن، دوتا معنان اسمشون مشترکه. حالا چه بگید اسم امکان روشون بذاریم، چه امکان ذاتی، چه امکان وسیع، حالا امکان خود خوب نشد سلب ضرورت، چه اسمش رو بزنید سلب ضرورت ذاتی، چه اسمش رو بزنید سلب ضرورت، فرقی نمی کنه. وقتی از جانب ما مخالف هست با وقتی که از دو طرف با هم فرق داره، دو بار وضع شده امکان در اصطلاح، در اصطلاح دو بار امکان وضع شده، یه بار صاحبان اصطلاح امکان رو وضع کردن برای امکان عام، یه بار وضع کردن برای امکان خاص، یه بار وضع کردن برای امکان خاص. این سه تا وضع داره، سه تا معناست. فقط لفظ امکان در هر سه مشترک، معنا مشترک نیست. شما زحمت کشید به جای سلب ضرورت گفتین سلب ضرورت ذاتیه، قید ذاتیه رو بودی. خب ما میگیم اسم عبارت از سلب ضرورت ذاتیه، این اسم مشترکه نه معنا. در هر صورت معنا وقتی به این سه تا مشترک نبود، یک معنا نیست که سه وزیق بدا کنه تا عام خاص درست کنه، بلکه چند معناست. این چند معنا رو وقتی با هم میسنجید سه وزیق ندارند. بله به لحاظ این که بر افراد کمتر و بیشتر صد میکنن سه وزیق بدا میکنن، پس که انهو میشن عام خاص، نه انهو. حرف قشنگی زده خاجه و روشن میشه که عام خاص کجا باید گفته بشه. بله
قشنگی هست ولی درست نیست.
جا دیروز فهمیدیم که شیخ از امکان ماهوی یه جا شروع کرده، به امکان استعدادی منجر شده، خیلی ها بهش اشکال میکنن. از تاریخ فهمیدید نه این اشکال وارد نیست، چون امکان ماهوی و استعدادی یک چیزه. این حرف و این حرف تناقض داره.
ما هم تست رو فرمودید محسنش باید داردشون سه تا رو فرمودید.
امکان مقسم است برای اقسام، مقسم لفظی است نه مقسم معنوی. معانی امکان متعدده، خودشون هم گفت معانی امکان متعدده، لفظش واحده. وقتی معانی متعدد باشه اشتراک میشه اشتراک لفظی. اما اون اشکالی که شما کردید که من دیروز گفتم امکان ماهوی با امکان استعدادی ذاتن یکی هن با مدافنلهشون تفاوت پیدا میکنن، یکی اضافه میشه به وجود، یکی اضافه میشه وجود خاص. امکان استعدادی مال وجود خاصه، امکان ماهوی مال اصل وجوده. چون گفتم این دوتا معناشون یکیست، ذاتشون یکیست، مضافنلهشون تفاوت داره و به اعتبار مضافنله خودشون تفاوت پیدا میکنن. از کدام به اعتبار مضافان الی تفاوت پیدا میکنه، نه به اعتبار سروزیخ تفاوت پیدا کنه. به اعتبار مضافان الی تفاوت پیدا کردن یعنی امکان با این قید با امکان با اون قید فرق داره. اصل امکان در اینا مشترکه، ولی امکان با این قید با امکان با اون قید فرق داره. فرقش هم ذاتی نیست، فرقش با مضافان الی. ولی وقتی مضافان الی رو ملاحظه میکنی با توجه به مضافن الی شما امکان فرق ذاتی بینشون میشه. با توجه به مضافن الی، چون مضافن الی جزء ذاتش میکنید، خود امکان یه ذاته، بعد شما اضافهش میکنید به وجود، بار دیگه اضافهش میکنید به وجود خاص. اونی که اضافه میشه به وجود با قید وجود، اونم که اضافه میشه به وجود خاص با وجود خاص، این دوتا با هم فرق میکنه، ذاتشون فرق میکنه. وقتی دوتا مضافن الی رو برمیدارید یک ذات باقی میمونه. روشن داره. پس این حرفی که اینجا میزنه و حرفی که قبلا میگفتیم منفعتی نداره. اونجا ما میگفتیم اصل امکان بدون هر قیدی یکیست. اینجا میگیم امکان بدون قید عام، بدون قید خاص، بدون قید اخص یکیست. ولی وقتی امکان رو مقید کردیم به عام، بعدم مقید کردیم به خاص، این دوتا مقید رو فرق میکنه، ذاتشون رو فرق میکنه. روشن
نه امکان خواستم که انهو خواسته یا اون واقعا خواسته؟
امکان خواست
اخست که انه اخست، اون خواستی خواست نسبت آمان که انه هست؟
نه، حالا اونجا که انه نگیم. البته اونجا به خاطر این که نمیخوام بسنجیم، اونجا مگر امکان خواست رو بگیم اخست از آم، باید اونجا که انه بیاریم. ولی شما نه، یه معنی رو درست میکنید، عام یه معنی رو درست میکنید، خاص حالت اضافه بهش نمیدید. اخص اضافه است، یعنی نسبت به او در مقایسه با او اخص. اما این اگر این حالت اضافی و مقایسه رو در کار در ذهنتون نداشته باشید، بگید امکان عام امکان خاص، کاری به اون مقایسه نداشته باشید. اگر کار به مقایسه نداشته باشید، نه این امکان خاص واقعا خاصه، اون امکان اما واقعا عامه، نه که حالا کندهو آن باشه یا کندهو خاص باشه. توجه کردین چی عرض کردن؟ سنجش که تو کار بیاد باید یه چیز رو کم و زیاد رو به خودش بسنجید، ولی وقتی سنجش نباشه دو چیزم باشه میتونید بگید این نسبت، این میگید توی بگید این خاصی اینا، مگر این که بگید تو خود کلمه خاص آن سنجش هست. اگر سنجش بیاد باز همین حرف هست که این که انهو خاص اون عام است. اگه اینطور بگید خاص اون عام است، بعد بگید که انهو خاص اون عام است، اما بگید خاصه نه دیگه، که انهو نمیخواد. روشن چی عرض میکنم؟ چون که سنجش هست باید دو چیزی که بالاخره توافقی دارن با هم سنجیده بشن، دو چیزی که به هم توافق ندارن که نمیسنجن. پس یه معنا باید داشته باشید کم بود و زیاد بودش رو با هم بسنجید، کمش و زیادش رو به هم بسنجید. ولی اگه دو معنا داشته باشید اینا به هم سنجیده نمیشن. اگر بسنجیده که رو اخص بگیم رو دیگیم که اندو اخص، درسته؟ مطلب عرض میکنه، مطلب خوبیه خواجه گفته، تو جاهای دیگه هم میتونید سرانتش بدید. اونجا که جای سنجش هست، چون سنجش باید توی یه معنا اتفاق بیفته، دو معنا با هم مناسبت ندارن که سنجیده بشن، چون توی یه معنا باید اتفاق بیفته و هم بخواست درست میشه. اما اگه در دو معنا بخواد این کار رو بکنه و هم بخواست درست نمیشه و تو این چنده. خب قال الشافعی من تا دل اشارات قد یقال ممکن و یفهم از این ممکن معنای ثالث، تا که کن این معنی سالس اخص است از وشین مذکوره، یعنی از آمخاش و هوز. شاید دیگه نرسیم بخونیم همون مطلب قبل رو توضیح میدیم، منطقه چون عبارت ابن سیناس توضیح میخواد این شده بگیرم شاید چند سیده.